بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا از بخیر با پوزش از چند دیگه تحقیق بحث رو شروع کنیم. 60 باری هست که گرده هم میان و فراز 7 هست، فراز انقلاب، فراز مقابل پایانی و جلسه 5 سه‌شنبه 4 تیر 87. امروز 7 تیتر داریم که این 7 تیتر رو انشالله در 2 وقت بتونیم تمام کنیم. از فرصت جلسه بعد بتونیم استفاده کنیم برای جمع‌بندی فراز 57 و انشالله از 18 تیر که 2 هفته دیگه خواهد بود وارد بحث در حقیقت سالهای 60-75 بشیم که منجر میشه به حرکت موسوم به اصلاح، که انشالله 3 جلسه رو به اون اختصاص بدیم تا اول مرداد. 1 تعطیل حسینیه هست، تعطیل تابستانی. بعد از 1 خدا خواست از اول شهریور بتونیم جنبندی های کلام خدمتتون داشته باشیم و سینوس هایی رو که هر دوم از موضوعات تری کردن، مطالبات و شعارها و مردم و رهبری و سایر در حقیقت تیترها و سوتیترها، از 20 عنوانی که زیل هر کدوم از فرازها به سنت معمول بررسی میکردیم 13 تاشو پشت سر گذاشتیم، 7 تاش مونده. مردم در انقلاب 57، سازماندهی انقلاب، استراتژیش، مشیش، ایدئولوژیش و جانمایه در حقیقت فکریش، برد اجتماعی، برد جغرافیایی و نهایتاً جهتگیری طبعات. از مردم شروع میکنیم و به بحثای دیگه انشالله یک به یک راه میبریم. مردم رو در 3 سطح میشه در حقیقت بررسی کرد در انقلاب 57. مردمی که وجه تاریخی دارن، یعنی ادامه دهنده پدران و نیاکانشون هستن از تنباکو تا سرنگونی شاه، یه مردم روز داریم که مردم سالهای 56-57 هستن، مردم عرصه عمل هم داریم که در حقیقت روایت و شرایط خاص خودش رو خواهد داشت. انقلاب 57 اولین فراز که تنباکو بود با هم مرور کردیم، یک فاصله حدود 85 سال داریم. این 85 سال طبیعتاً به جامعه ایران یک شخصیت کل و کلان داده. جامعه ای که از تنباکو با یک حرکت اعتراضی شروع کرد، در مشروطه در اولین فاز انقلابی خودش وارد شد، جنگل ادامه همون فاز انقلابی بود منتها منطقه‌ای، نهضت ملی از فاز انقلاب جدا شد به فاز اصلاحات رادیکال رسید و بعد از سرکوب مرداد 32 مجدداً جامعه خیزی برداشت، اون خیز خونین شد و خونین شدن اون خیز موجب شد که مجدداً به انقلاب روی کنه. طبیعتاً فروز و فرادهای جدی رو مردم ایران به طور در حقیقت ویژه در این 85 سال طی کردن. خب هر جامعه‌ای مستقل از افراد 6 شخصیت کل داره، جامعه ایران در دوران در حقیقت حیات مبارزاتی خودش در کنار اون شخصیت کل یه شخصیت کل مبارزات اجتماعی سیاسی رو هم واجد شد و صاحب شد. همچنان که به اصطلاح ایران ما به عنوان جامعه در کنار سایر جوامع در روی کره گردان خویی داره، خصلتی داره، آدابی داره، عاداتی داره، ضمن اینا آرمانی داره و طبیعتاً مطالباتی هم داره. مردم تاریخی در سرفصل انقلاب 57 فربه شده و در حقیقت تروار شده مردم تاریخی بودن از مشروطه، از تنباکو تا انقلاب 57. انقلاب 57 هم در حقیقت مستقل از نقطه چین های پیشینی و ما قبل خودش قابل تحلیل نیست. ادامه مشروطه است، نسبت ملی و 15 خرداد. وجه دیگه مردم تاریخی سالهای 56-57 این هستش که نافی مطلقاً، یه دوره نافی مطلقه از نوع قاجار بودن، یک دوره نافی مطلقه از نوع فهدوی اول بودن در سالهای دهه 20 و 2 موج هم نافی مطلقه به اصطلاح فهدوی دوم بودن در سرفصل 42 و الان هم 57. میشه جامعه ایران رو در سرفصل 57 به یک سیلوی متحرکی به اصطلاح مقایسه کرد، با یک سیلوی متحرکی مقایسه کرد که سرریز از این مطالبات تاریخی است. رفع مطلقیت، پاسخگو شدن قدرت، مشارکت، حریت، عدالت و سرفصل‌هایی که قبلا با هم مرور کردیم. اما از مردم تاریخی که انباشته هستند از مطالبات برآورد نشده و سرکوب شده و سرکوفت گردیده به مردم روز هم راه میده. مردمی که دیگه در حقیقت دهه پنجاهی هستند، دهه پنجاهی به این مفهوم که دیگه دهه چهل و سرکوب دهه ابتدای دهه چهل رو نظاره کردن، نسل نوع مبارزاتی ایران رو برانداز کردن، فرزندان در حقیقت رشید خودشون رو که از نیمه دهه چهل تا نیمه دهه پنجاه در میانه میدان جامعه ایران قد برافراشتن و سرمایه در حقیقت تمام و کمال عرضه کردن و تمام قد در عرصه مبارزاتی وارد شدن، اونها رو از دور و نزدیک دیدن. اقشاری از مردم در دهه های چهل و پنجاه آموزش گرفتند، یعنی یا حالا آموزش حسینیه‌ای گرفتند یا آموزش از تک روحانیونی که به اصطلاح جنبه آموزشی داشت کارشون، مثلا آقای مطهری در حد خودش آموزش گرفتند و بخشی هم از به اصطلاح آغاز جنبش مسلحانه آموزش گرفتند. حالا آموزش اونا از نوع آموزش تلیفونی نبود، تلیفونی مکانی کتابی دفتری جزوه‌ای تخته‌ای و از این نوع نبود. محل آموزش اونا در حقیقت زندان بود و خانه تیمی بود و شکنجهگاه بود و میدان تیب چیتگر بود و صحنه‌های درگیری خیابانی و کوچه پس کوچه ها. به هر حال یا از نزدیک یا از دور آموزش اخذ شد در دهه‌های 40 و 50. آحادی از جامعه ایران هم فراتر از اقشار، حالا اقشار عناصری از روحانیت بودن که تحت آموزش بودن، عناصری از بازار بودن، کسبه و پیشه‌وران بودن که صدقه نهضت ملی داشتن، صدقه مذهبی داشتن، پیرامون جنبش مسلحانه حرف زده بودن یا در حسینیه رفت آمد میکردن. اونها اون اقشار که کم تعدادترن و باریکه ای حساب میشدن در جامعه ایران از نزدیک آموزش گرفتن. آحادی هم آموزش ها رو شنیدن، شنیدن که مثلا حسینیه‌ای هست، بعد 56 بحث شدن به کتاب‌ها و جزوه‌هایی که خروجی حسینیه بود، شنیدن که جنبش مسلحانه چه حالا چپ مارکسیستیش و چه مذهبی رادیکالش وجود داره که مرامی هم، مکتبی هم، جان بکت هم از دور شنیده بودن، جاهایی هم تو خیابان دیده بودن، لذا آموزش شنیده بودن تا آموزش گرفته. مردم روز از 56 به بعد نرخ آگاهیشون هم به طور جدی رشد یابنده شد، یعنی میشه گفت از انتهای 56 روزنامه خوان شدن، از ابتدا و میانه 56 شبها خوش فرا میدادن به تحلیل و اخبار بی بی سی، خبرنامه ها رو میگرفتن، به مسجد رفت آمد داشتن. میشه گفت از مهر 57 دانشگاه پاتوقشون شد، اول بار بود که بعد از دهه‌های 30 و 40 مجدداً دانشگاه پاتوق مردمی شد فراتر از گذشته، لذا نرخ آگاهی پیدا کردن، اعلامیه ها و بیانیه ها و نوارا خمینی می اومد. بعد دیگه فاز انقلاب از 17 شهریور به طور جدی شروع شد و عمق پیدا کرد. متناسب با عمق انقلاب نرخ آگاهی مردم هم رشد یابنده شد و شتابان، لذا در سرفصل 57 ما یک مردم کل به طور تاریخی داریم و یک مردم روز که نزدیک دست و یا دیدن یا شنیداری باهاش ارتباط برقرار کردن، تحت آموزش از دور و نزدیک قرار گرفتن و نرخ آگاهی هاشون هم در 6 ماهه پیک انقلاب شهریور و مرداد 57 تا بهمن 57 شتابنده شد. حالا یک مردم ارسن داریم که دیگه مردم واقعا موجود دوران پیش انقلاب هستن. مردم عرصه رو در به اصطلاح 3 فاز میشه تحلیل کرد، سطح بندی کرد، فاز اول و فاز دوم و فاز سوم. فاز اول مردم با حرکت تازه آغاز شده هم نوایی کردن و همراهی. در فاز دوم از هم نوایی و همراهی عبور کردن، به همدلی رسیدن، برخورد همدلانه پیشه کردن و از حاشیه هم اومدن به میانه میدان، عنصر میانه میدانی شدن. در فاز سوم هم دیگه خودشون در حقیقت پیشبرنده بودن و خودانگیخته، حالا رهنمودهایی از رهبری و از رهبری کل و از رهبری مشخص آقای خمینی می اومد، ولی مردم هم مرتبط با اون رهنمودها و هم مستقل از رهنمودها خودشون توان پیشبرندگی داشتن و خودانگیخته بودن. با توجه به اینکه انقلاب ایران هم انقلاب حزبی و سازمانی نبود، حزب سازمانش بده، سازمانی در حقیقت سازماندهیش کنه، نه خود انگیخته و به اصطلاح خودجوش. فاز اول رو میشه اطلاق کرد به حرکت‌های در حقیقت زنجیره‌ای سگانه قم و تبریز و یزد. در قم، تبریز و یزد استارت رو مردم نزدن. در قم بازار قم و طلاب جوان قم در اعتراض به مقاله‌ای که در 17 دی در روزنامه اطلاعات در اهانت به خمینی چاپ شد بازار رو تعطیل کردن. در خیابان چهارمردان قم، خیابان معروفی از انقلاب معروف بود، 42 هم معروف بود، گرد آمدن برای اعتراض. اون اعتراض منجر به درگیری شد، خونین شد و مردم اونجا بخش مهمشون حاشیه بودن. برایشون ترجمه آور بود که جامعه ایران به یک باره با کنش در حقیقت این چنینی نشون میده. بخششون هم در به اصطلاح مراحل پایانی روز درگیری 19 قم هم نوایی کردن و همراهی اون مردمی هم که خب مذهبی بودن و سابقه نهضت ملی داشتن و سابقه چلوده داشتن در کنار به اصطلاح بازار قم و در کنار طلاب رادیکال قم در اون مقطع حضور پیدا کردن. لذا میشه گفتش که مردم در فاز اول که حرکت به اصطلاح سگانه قم و تبریز و بعدم یزد هم نوایی داشتن. توی تبریز هم در 40 به اصطلاح شهدای قم دانشگاه استارت رو زد. دانشگاه درگیر شد تو گارد، حرکت از دانشگاه به شهر کشید، مردم از حرکت دانشگاه مطلع شدن، در شهر نظارش کردن و آخرش هم در یه ابعادی پیوستن به حرکت رادیکال دانشجویی. اینجا مردم باز در حاشیه بودن و آغازگرا استارتر نبودن. در یزد هم همینطور. در یزد هم در دهه فروردین مسجد محوری بود توی یزد با اسم مسجد روضه محمدیه. پای کارهای یزد، اونایی که حالا هم دور آقای خاتمی پدر بودن، پدر از آقای خاتمی و هم دور آقای صدوقی بودن، یزد هم عناصری رو مثلا به حرکت‌های جدید روشن فکری مسلحانه در یه ابعادی تحویل داده بود. لذا پیرامون اون مسجد و پیرامون قطبای مذهبی و مرجع شهر یزد تیپای پایکاری وجود داشتن که یا محلی بودن، بومی بودن یا بازاری. اونها سازمانده حرکت اعتراضی مسجد روضه محمدیه قم بودن، دعوت کردن مردم رو به تجمع در مسجد، مسجد محاصره شد، اجازه ورود به مسجد ندادن، جمعیت بیرون با گاه درگیر شدن. لذا در یزد هم باز مردم نه آغازگر بودن نه دعوت کننده بودن و همنوایی و به اصطلاح همراهی کردن با حرکت به اصطلاح پایکارهای مسجد روضه محمدیه یزد. بعد در فاز اول اگر بخوام جمع‌بندی کنیم اون سطح اول رو، مردم همنوایی داشتن و همراهی. اما در فاز دوم که میشه گفت از رمضان سال 57 مرداد شهریور سال 57 آغاز شد، مردم دیگه از همنوایی و همراهی گذر کردن و همدلی رسیدن. به طور عمومی درک کردن که شرایط چیه، آرام آرام از حاشیه به مصر اومدن و در حد فاصل رمضان 57 تا 17 شهریور و بعدم تا 13 آبان دیگه کاملا میانه میدانی شدن. اینجا دیگه خب عید فطر بود، نماز عید فطر بود، بعد راهپیمایی بعد از عید فطر بود و قبل از عید فطر حرکت اصفهان بود که حرکت رادیکال مردمی شد. اصفهان دیگه دانشگاه تعطیل بود. 27 مرداد سال 57 دانشگاه آغازگر نبود، روحانیت هم آغازگر نبود، حرکت حرکت مردمی بود. حمله به سینماها و نهادهای دولتی و کاباره ها و اصفهان که سر روحانی مذهبی بود، تهران و اهواز اینجا کاباره نداشت به اون مرد. ولی هر چیزی که مردم فکر میکردن نهاد نظامه یا نهاد وابسته به نظامه بهش حمله کردن. حرکت رادیکالی هم بود، حکومت نظامی اول بار در اصفهان و نجف آباد اعلام شد قبل از تهران و اونجا دیگه حرکت مردمی شد. فاز مردمی انقلاب رو میشه گفتش که به طور جدی از رمضان 57 در تهران شروع شد، بعد به اصفهان سرایت کرد و بعدم اومدن توی به اصطلاح مقطع عید فطر رو، نهایتاً 17 شهریور رو و 13 آبان کشتار دانشگاه. اینجا دیگه مردم از پیله سابق به در اومدن با پیشبرندگان انقلاب و رهبران انقلاب، حالا چه آقای خمینی باشن، چه نیروهای سیاسی که مردم تازه شناختنشون و چه به اصطلاح تک روحانیونی که تو فاز انقلاب حرکت‌های جدی داشتن، همدلی پیشه کردن و به میانه میدان اومدن. اما فاز سوم میشه گفته دیگه فازی هستش که مردم عرصه رو پر کردن، عرصه رو تسخیر کردن و میشه گفتش که از 17 شهریور به بعد دیگه مردم هم رادیکال شدن و خودشون پیش برنده بودن و انقلاب رو پیش بردن بدون سازماندهی خیلی از بالا که حالا به سازماندهی خواهیم رسید. اینجا دیگه خب محرم پیش اومد، شب اول محرم نشان دهنده این بود که مردم میدانی تر از قبل شدن و حرکت بام ها پیش اومد. دیگه از شب اول محرم مردم به بام ها می رفتن و بعد دیگه مثلا زور جدیدتر 9 شب الله اکبر می گفتن تا شب 22 بهمن و شعارهای ضد رژیم بود و خب خیلی هم کسی نمیتونست کارشون داشته باشه، روی بام بودن بیرون نبودن. عاشورا تا سوا خب دیگه واقعا خیابان های تهران و شهرستان ها و کلان شهرها منزلگاه انقلابی مردم شد، مردم صحنه رو در حقیقت تسخیر کردن. حد فاصله 6 تا 12 بهمن که دوبار بنا بود آقای خمینی بیاد و فرودگاه ها بسته شد و اجازه ندادن، اونجا دیگه در حقیقت یه شعار اون زمان بود که خمینی قلب من باند فرودگاه تو واقعا همینطور بود، یعنی راه های خمینی با خون مردم باز شد، وقتی ها راه ها رو بسته بود ارتش هم ممانعت میکرد. 6 بهمن تهران پیروزی شدید شد، 8 بهمن به همین ترتیب مردم در حقیقت اومده بودن به اصطلاح بستانن اجازه ورود آقای خمینی رو و ورود اینطوری صورت بره، ورود خونینی بود، خونینی که در حقیقت از جانب مردم داده شد. بعد دیگه نهایتاً 21 و 22 بهمن حرکت کاملا از آن مردم بود، سازمان ها خیلی ورود به 21 و 22 بهمن نداشتن، نه اینکه دخالت نداشتن، حالا میرسیم بهش، ولی حرکت سازمانی و حزبی نبود، تسخیر کلانتری ها و پادگان ها و ساواک و خلیج و ادین و زندان ها و قصر و اینا، حرکت بسیار بیشتر خود مردم. حالا اگر به این سه تا فاز بخوایم اسم بدیم، عنوان بدیم، فاز اول آستان اقدام هست، مردم به آستان اقدام رسیدن، فاز دوم فاز اقدام هست، فاز سوم هم فاز اقدام ویژه و تعیین کننده است. خب مردم طبیعتاً سیری پی کردن، اینطور نیست که فقط نیروها سیر پی کنن، مردم و رهبران سیر پی کنن، نیروها رشد کنن و رهبری عمیق‌تر بشه یا رادیکال‌تر شه. توده انقلاب که مردم باشن، اونها طبیعتاً سیری رو از سر می‌گذرونن، کمان که سه تا سیر در دوران پیک انقلاب از منظر اجتماعی و مردم طی شد. مردم از حاشیه به مصر آمدن، یعنی اگر حد فاصل دهه 56 که قم بود تا بهمن 57 13 ماه رو تحلیل بکنیم، ابتدا حاشیه بود، شنونده بودن، مشاهده‌گر بودن، مشاهده‌گر متعجب بودن، بالا دانشگاه چرا اینقدر رادیکال شده، طلاب چرا رادیکال شده، چرا درگیری، چرا تنش، چرا رخ به رخی با گاه، چرا انقلاب، و نهایتاً به چرایی انقلاب در حد فهم آن دوران پی بردن. به نسبتی که مشاهده ها و شنیده ها و حرکت خودشون و پروسه لمس و استکاک روشون اثر میگذاشت، آرام آرام از حاشیه به مرز راه پیدا میکردن. این که دیگه بعد از 17 شهریور مردم ایران مردم مرز بودن به حضور تو تهران و به کرانشهر. خب سیر دیگه این که ابتدا خب گوش به فرمان بودن، خب ابتدا از عراق چی میاد، چه نواری میاد، چه ابتدایی میاد، بعد از پاریس چی میاد، بعد از دفتر آقای طالقانی چی میاد، اما دیگه خودشون آرام آرام در حقیقت تبدیل شدن به این که از سیر گوش فرمانی بیان به سیر عمل کنندگی. تو سیر عمل کنندگی هم حالا گوش و چشم به مراکز و سانت‌ها داشتن، اما خودشون توان عمل داشتن، در حقیقت ایده داشتن، شعارهای خودجوش مطرح میکردن و سازماندهی های خودجوش که حالا به سازماندهی ها به سرفست تشکیلات خواهیم رسید. و نهایتاً از آگاهی های عام آمدن به آگاهی های خاص رسیدن. خب آگاهی های عام این بود که حالا یه آقای خمینی هست که 42-43 تبعید شده، الان مجددا ظهور و بروز پیدا کرده، آگاهی دیگه این بود که حالا این حسینیه بوده، خروجی داشته، جنبش مسلحانه بوده، خروجی داشته، تکناسوری از جامعه روحانیت بودن که مبارزه پیشه کردن در حد خودشون خروجی هایی داشتن. از آگاهی های عام خانواده رضایی ها که نمیدونم حنیف نژاد که جنبش مسلحانه چپ چهره هاش که مسجد قبا کجاست و و و از آگاهی های عام رسیدن دیگه به آگاهی های خاص. آگاهی های خاص‌تر اینکه دیگه در رمضان 57 آرام آرام مثلا دفاعیات بچه ها آمد، شهادت آنان که شهادت را برگزیدند آمد، بخشی از ادبیات شریعتی توده ای شد، کتاب فروشی های کنار پیاده رو حالا مستقل از دانشگاه تهران دیگه تقریبا همه جای مرکز تهران کتاب فروشی پیاده روی و کتاب توساکی و کتاب توانتی و بخش نوات و ماشین و اینا دیگه تقریبا همه گیر شده و شهرستان ها آرام آرام اصلا این سنت مبارزاتی و توزیع تهران پیروی می کردن. خب اینا به نسبتی که کار نشر جدی‌تر می شد و کار توزیع جدی‌تر می شد آگاهی ها بالاتر می رن. دیگه اشاره شد که بی بی سی هم دیگه می شه گفتش که از اواخر تابستان 57 راه باز کرد به خانه ها، مردم حد فاصله یه روبه 8 تا 8.5 که هم اخبارش بود و هم ماشین خبرش بود و ویژه در حقیقت تحلیل انقلاب ایران بود گوش می دادن و مردم دیگه خب بخشی از وقتشون تو دانشگاه و بخشی اعلامیه و چه پخش کنن چه بخونن و بی بی سی و روزنامه کنان اطلاعات هم دیگه میشه دو از شهری ورومه دیگه خواندنی شده بود. آرام آرام از اون احترام های خدایگانی و علا حضرتی مثلا تیت می زدن شاه، شاهنشاه، بعد می زدن شاه، بعد اخبار بدون سانسور پخش می شود تا اینکه روزنامه ها بعد از 13 آبان تعطیل شده. روزنامه ها اون وقت دیگه از 16 دی که مجدداً منتشر شدن خودشون خبرنامه بودن و نقطه تحلیل و خدمت شما تحلیل نامه. بذار مردم آرام آرام میشه گفتش که از پاییز 57 هم خودشون خبردار شدن، خبرداری به این مفهوم که همه جا میدونستن چه خبره و خبررسان شدن و صاحب نقطه تحلیل بودن، یعنی راننده تاکسی و راننده اتوبوس و نفتی و بقال و چرخال اینا همه خودشون صاحب تحلیل شده بودن و نکته هم در حال داشتن ما آنچه که در رید میگذاره. سیر مردم سیر روشیابندهی بود چه از حاشیه من، چه از گوش فرمانی، گوش به فرمانی تا عمل کنندگی و چه از به اصطلاح آگاهی های عام به آگاهی های خاص. این سه سطح را هم اگر بخوایم عنوان بدیم در یک جمع‌بندی نهایی، سطح اول خب از وجه شنیداری آمدن به سطح لمس، آرام آرام لمس کردن. سطح دوم هم لمس کردن هم عامل شدن، عامل ویژه شدن. سطح سوم هم که دیگه در حقیقت کاملا عامل ویژه انقلاب بودن و حالا هم خبردار بودن و هم خبررسان. ویژگی های مردم رو اگر بخوایم تو این دوره که داریم ازش بحث میکنیم تحلیل کنیم میشه 6 ویژگی اصلی برشم. و مردم از زمانی که متوجه شدن در حد فاصله 43 تا 56-57 چه اتفاقهایی در زیرین جامعه ایران در لایه های عمیق‌تر افتاده به نسبتی که با اون لایه ها آشنایی پیدا کردن قدرشناس‌تر شدن. یعنی 57 مقدمتا یکی از ویژگی های اصلی مردم ایران بروز قدرشناسی بود. قدرشناسی نسبت به زندانی سیاسی یکی از اولین شعارهای رمضان 57 که راه انقلاب شد زندانی سیاسی آزاد باید گردد بود. قدرشناسی نسبت به دانشگاه رو اینچنین نشون دادن که از اول نرخ دانشگاه بازگشایی شد با دانشگاه پیوند جدی خوردن، تو دانشگاه رفتن آمدن، میتینگ ها، دموستراسیون ها، تظاهرات هایی در اون دانشگاه رو مردم کاملا بدنه رو تشکیل میدن و غیر از دانشجو. وقتی دانشگاه تعطیل شد مردم واکنش نشون دادن، وقتی دانشگاه باز شد استقبال 100,000 نفری کردن دیما از بازگشایی دانشگاه. نسبت به جنبش دانشجویی در حقیقت قدرشناسی کردن. خب از زمانی که با رهبران جنبش مسلحانه آشنا شدن، با خانواده رضایی، با بنیانگذاران سازمان مثلا بهمن 57 مردم به خانه رضایی ها رفتن، خانه رو گلباران کردن، در مقاطعی که زندانیان سیاسی و زندان قصر آزاد می شدن استقبال کردن. اوج استقبال همون 8 بهمن بود، 8 دی بود که آقای طالقانی و آقای منتظری و آقای مهندس صحابی از زندان آزاد شدن، خصوصا استقبال ویژه از آقای طالقانی کردن. خب نسبت به پیشینه آقای خمینی قدرشناسی کردن و کسی که حالا از حوزه در آمد و حوزه سیاسی کرد و تا حدودی مواضع ضد ظلم و ضد استبداد داشت سالهای 41 تا 43. خب 56 باز 56 و 57 این به اصطلاح قدرشناسی صورت بود. نسبت به همه مصدقی که باز طلوع کرد، تختی، آل احمد، سمد بهنگی، هر کس در حد و وضع حتی احترام ویژه قائل بودن. مردان سنتی حتی جامعه ایران سال 57 نسبت به مثلا نامداران و اسمداران جنبش مسلحانه چپ، خانواده احمدزاده، احمدزاده ها، پویان، جزنی، خرم‌آبادی ها، نسبت به همه اینها مردم در حقیقت با اینکه اونها مذهبی نبودن ولی احترام ویژه‌ای داشتن. لذا قدرشناسی عنصر اول و ویژگی بارز مردم بود در نقطه 57. بچه بعدی پیوند با رهبری بود. خب این پیوند پیشینی با آقای خمینی آحاد سنتی جامعه ایران سالهای 42-43 برقرار کرده بودن. اینجا دیگه اون پیمان صرفا در همبستگی آحاد سنتی جامعه ایران با آقای خمینی نبود. اقشار متوسط و شکل مدرن و نیمه مدرن و مدرن هم تا حدودی در حقیقت با رهبری آقای خمینی پیمان برقرار کردن. و چه دیگه هم با اتصال جدی به روشنفکری بود. خب فرصتی پیدا شده بود، مردم شریعتی خان شده بودن، با بقیه روشن فکران هم که آرام آرام صاحب اسم شدن تو مساجد و تو مجامع ارتباط برقرار کرده بودن، مثلا با دکتر پیمان، با آقای حاسی جان، با علی حسن حاسی جوادی، بعد مثلا همین مسجد قبا بود، آقای توسلی، دکتر توسلی، مهندس توسلی بوده که مبارزین که بیرون زندان بودن، سطح های مثلا آقای توانایی هم اتصال به به اصطلاح خروجی حسینیه که کتابای شریعتی بود، اتصال به دانشگاه به طور جدی، اتصال به پاتوخای روشنفکری مذهبی نشان دهنده اتصال مردم به جریان روشنفکری بود. حالا مثلا باز از مهندس بازرگان استقبال شد، دکتر سهرابی باز اسمش بعد از دهه 40 به میان آمد. جریان های مختلف روشنفکری به طور در حقیقت نسبی اتصال پیدا کردن به بدنه جامعه ایران و مردم. از این ستا که پایین تر بیاییم میرسیم به مایه‌گذاری. یعنی واقعا اگر مایه‌گذاری مردم نبود هر کس پنجاه اینقدر زود به سرانجام نمیرسیم. و خب مردم از وقتی دیگه از حاشیه به مفت اومدن کاملا مایه‌گذار بودن. توی بیلتر شهریور مثلا تو شهدا زن فرزند به بغل مثل شهدا بود. و خب تو 13 آبان مردم دانشگاه تو دانشگاه رفتن، باوری بار باوری ارتش موضع گرفتن. بعد دیگه اول محرم و همه شهرستان ها و دیگه 21 و 22 بهمن کاملا مردم با سرمایه سرخ به صحنه آمد. بچه دیگه تشخیص حسی و عمل حسی بود که ویژگی جامعه ایران تو اصلاحات خیلی حرکت ها عمومی و اصطلاح اجتماعی و تظاهراتی نبود که به چه ویژگی ها رو مشاهده کرد. اما توی اصطلاح ها حرکت اصلاحات هم رأی به آقای خاتمی سبب این مقدار نبوده تو خوزستان که جاهایی از خوزستان هستن که قبیله ای عشیره ای هم و سیادت اونجا خیلی مهمه، سید علاقه دارن اونجا. مثلا تشخیص هم آقای خاتمی رو نبا این فکر نمیشناسن، عشایر عرب خاتمی نمیشناسن. به تشخیص حسی و عمل حسی بیشترین رأی حدود 98% خاتمی رو انتخابات اول توی مناطق عرب نشین خوزستان مثلا مثل دشت آزادگان و شادگان خصوصا گرد اینا بود. این که ولی توی انقلاب 57 جا به جا امکان تشخیص عمل حسی و تشخیص حسی مردم وجود داشت. و نهایتا راه باز کنیم چند مقدر بود که جز با خون راه باز نمی شد. دیگه 17 شهریور یه وقت 17 شهریور رخ داد دیگه خب پله های جدی رو شاه سقوط کرد. یه امریکا به این فکر افتاد که ممکنه شاه به اصطلاح قابل ادامه نباشه حکومتش، اونجا اولین تلنگر را خورد. بعد خب جریان های روشن فکری غیر تشکیلاتی اونجا به طور جدی هست که مردم رو باور کردن. و مثلا هیتلر شهریور دار زندان به زندان میان سیاسی تلنگر جدی هست در حرکت بیرون جدیه. یه مقطع اونجا بود، یه مقطع سیزده آبان بود، یه مقطع اول محرم بود، دو تا مقطع پایانی هم یکی 6-12 بهمن بود، یکی هم نهایتا 21-22 بهمن، که همه این راه ها و حقیقت نیمه بومبست ها و بومبست ها با خون مردم باز شد. میرسیم به بحث تشکیلات. قبل از اینکه به بحث تشکیلات وارد شیم، چند تا ملاحظه ویژه رو باید به اصطلاح مد نظر قرار بدیم. اون ملاحظات ویژه در 8 محور قابل طبقه بندی کردن هست. اول اینکه یه سرکوب وحشیانه تشکیلاتی نیمه دهه 50 صورت گرفته بود. یعنی با مجاهدین یه بار سال 50 سرکوب شدن، یه بار سال 54 که از درون خودشون ضربه خوردن، نهایتاً 55 دیگه تتمه جنبش مسلحانه مذهبی که به اصطلاح شاخصش مجاهدین بودن بیرون جمع شده بود. اونا هم که بیرون بودن بخش مهمیشون مارکسیست شده بودن و فداییان سال 55 خب ضربات مهمی رو به خصوص به اصطلاح محاصره خود مرکزیتشون رو متحمل شدن. سرکوب تشکیلاتی نیمه دهه 50 صورت گرفته، یعنی انقلاب از سازمان دهندگان محروم شده بود. خب اون جنبش مسلحانه توان سازماندهی جدی داشت، اگر میومد تو فاز انقلاب توان سازماندهی جدی داشت، ولی عملا در حقیقت امکان اینکه از اون سازماندهی انقلاب بتونه بهره‌گیری بکنه وجود نداشت. در خلأ تشکیلاتی 55 54 و 57 سازمان ها که قایق بودن و آیل فضایی ها بیرون بودن در حد انتشار و در حقیقت اعلام بیانی های تحلیلی و بیانی های اعلام آوازه. سازمان ها قایق بودن، دو تا سازمان اصلی بودن که قایق بودن. احزاب هم که محو بودن، اون بعد از 42 دیگه احزاب وجود نداشتن. احزاب ملی، احزاب جبهه ملی، نهضت آزادی، نیروی سوم، حزبی وجود نداشت. احزاب هم محو. از 56 که آرام آرام در فضای در حقیقت حقوق بشر احزاب سنتی و احزاب گذشته نامدیریت کردن، مثل جبهه ملی، مثل احزاب درون جبهه ملی، مثل به اصطلاح جامعه دفاع از حقوق بشر و مثل نهضت آزادی، بازپدیداری احزاب در سال 56 به بعد بازپدیداری غیر تشکیلاتی بود. یعنی هویتشون عمل میکرد تا سازماندهیشون به تشکیلات بشه. از احزاب بازپدیدار هم امکان بروز و ظهور تشکیلاتی نداشتن، نه درونی نه بیرونی. خب اصناف هم مهار شده بودن، اصناف لازه تشکیلاتی مهار شده بودن. تهاجم های آستان انقلاب داشتیم در بهار 57. عبدالمجید مجیدی که یکی از جناهای حزب افسافیز رو رهبری میکرد کمیته درست کرده بود. اون کمیته اسمش رو گذاشتن کمیته اقدام، ولی توی فضا مشهور شد به کمیته انتقام. حمله به منزل مهندس بازرگان و فروهن و دکتر پیمان و عبدالکریم لاهیجی و آقای ناصر جلالی و تهاجم های آستان انقلاب رو داشتیم و سرکوب وحشیانه بدون انقلاب رو، یعنی ارتش کاملا در حقیقت فلسفه وجودی خودش رو از قوم و بعداً تو تبریز به خصوص و بعداً تو اصفهان، توی یزد، تو اصفهان، بعداً دیگه تو تهران، همه جا بعداً نشون داده. یعنی ارتش قبلاً بحثش بود، خب دیگه توی برنامه تجدید نظر شده پنجم یکی به اصطلاح ردیف بودجه امنیتی گلوبال بود، جلوش خالی بود، دست ساواک باز بود برای هزینه کردن و جلوی در حقیقت ردیف نیروهای مثلا مسلح هم تقریبا خالی بود. حالا امور عمومی و این حرفاشون ولی بودجه داشت، میومد که کتابای بودجه و برنامه هم هست، اما اونا بازه گلوبالیسمی حاکم بود. فلسفه وجودی اینجا مشخص شد. ارتش تو ایران خیلی بچه بیرونی نداشت. درسته که زغبار رفت و سال 54 با عراق خوز تهاجمی گرفت، ولی فلسفه در حقیقت عملش فلسفه داخلی بود. ارتش سرکوبگر شد و ارتش خونریز شد. بذار درون انقلاب هم ارتش بی‌محابا سرکوب میکرد دیگه. تا خود 20 بهمن خود سرکوب داشت، آماده بودن برای سرکوب بودن که 21 و 22 بهمن بنابرای ازدی که جلوتر انشالله برو خواهیم کرد، گارد شکسته شد، پوز تهاجم شکسته شد و ارتش کاملا بالا. بچه آخرم این بودش که سازمان دهندگان باید در حقیقت ترمندی تا 30 دی تو زندان حبس بودن. یعنی خب باز آزادسازی ها از بهمن 55 کسانی که سپاس گفتن و جنبش مسلحانه رو نقد کردن و وجود شکنجه رو تثبیت کردن، از اونجا فاز آزادی زندانیان سیاسی شروع شد. 66 نفر 5 بهمن سال 55 آزاد شدن، ولی دیگه مثلا 1200-1300 نفر سال 56 و دیگه 57 به تناسب 1000 نفر، 1200 نفر، 2000 نفر، 800 نفر، اما یه 100-120 نفر به سازمانده بودن، یعنی رهبران جریان های سازمانی ایران بودن، مثل مجاهدین و فداییان و بقیه نیروهای کوچکتر سازمان جنبش مسلحانه. اونا یه آخرین گروهی بودن که 30 دی آزاد شدن، یعنی فاصله 3 هفته قبل از انقلاب 22 بهمن 57. از اونا طبیعتاً نمیتونستن تو سازماندهی بیرون شریک و سهیم باشن. اینکه این 8 محور رو اگر در نظر بگیریم، ما قبل بحث تشکیلات خیلی تعیین کننده است. این رو میرسونه این 8 محور که انقلاب توان سازماندهی نداشت و نیروی سازمانده نداشت. حالا نه اینکه هیچ سازماندهی نداشت، ولی سازمانی یا حزبی که مثل خیلی انقلاب ها، مثل انقلاب چین که انقلاب حزبی بود، یه حزبی کمونیستی بود، کادر شهر، کادر روستا، کادر پراتیک، کادر تئوریک، کادر واسط بین تئوریک و پراتیک، یعنی کاملا لگوی سازمانی داشت. انقلاب چین با اون لگوی سازمانی پیروز شد. استقلال هند به اصطلاح رو ساختار تشکیلاتی حزب کنگره و میلیشیای 150,000 نفری گاندی با اینکه مسالمت‌جو بود و اهل آنتاگونیست نبود پیروز شد. دفاع اسلام دفاع سازمان یافته‌ای بود. انقلاب الجزایر روی به اصطلاح ساختار FLN جبهه آزادی بخش الجزایر شکل گرفت. انقلاب نیکاراگوئه که 6 ماه بعد از انقلاب ایران پیروز شد در تابستان 79 تابستان سال 58 خودمون، کاملا سازمان یافته بود. یه جبهه ساندینیست رو داشت، یه جبهه ساندینیست هم نیروها مسلح چریک توش بودن، مثلا مثلا جریان اورتگا و برادرش یا دیگران. خب بورژوازی نیکاراگوئه توش بود، ژورنالیست های نیکاراگوئه توش بودن، با اقدام ها توش بودن. به جبهه بود که 20 سنت رو پوشش میداد، جبهه پیشرفته مترقی. ولی انقلاب ایران اینطور نبود، تشکیلات سنتی خاص خودش رو داشت، ولی حزب و سازمانی نبودن که آغازگر باشن و استارتر باشن و شعارا رو درباری کنن و برنامه داشته باشن و پلتفرم داشته باشن و مردم و طبقاتون رو حرکت رو پیش ببرن و مرحله تلقی کنن. اینطور نبود. این 8 محور میخواد این رو بگه. و رژیم شاه هم تا آخرین مراحلی که برای بقا دست و پا میزد سعی کرد که نگذاره این حرکت سازمان یافته بشه، که نگهداشت سازمان دهندگان توی این کار رو قابل تحلیل. خب اما این به این مفهوم نبود که انقلاب هیچ ظرفیت تشکیلاتی نداشته باشه. 56-57 پیک انقلاب یک ظرفیت تشکیلاتی دورانی وجود داشت. این ظرفیت تشکیلاتی دورانی بخشیش در دانشگاه منزل داشت، بخشیش پیرامون حوزه بود، بخشیش زیر خیمه بازار بود، بخشیش هم تو هسته های نوپدید مساجد. دانشگاه یک سازمان پایکار داشت. دانشگاه تجربه سازماندهی مستقل از احزاب رو بعد از کودتای 32 تا سال 39 خودش تجربه کرد. نه حزبی بود، جبهه ملی وجود نداشت، خدمت شما حزب توده‌ای وجود نداشت. 7 سال برای اول بار دانشگاه تجربه سازماندهی مستقل رو تجربه کرد که یک سرمایه‌ای بود براش. از فاصله 42 تا 49 هم به همین ترتیب. 42 تا 49 هم نه حزبی بیرون بود، نهضت آزادی زندان بخشون هم آزاد شده بودن. جبهه ملی منفعل، احزاب درون جبهه ملی به همین ترتیب، نیروی سوم که اصلا محو بود. بذار نه حزبی، خب اون سازمان هایی هم که وجود داشتن که بیان وجود زیرزمینیشون مرتبط بود، آستان دهه 50 همه آهاد دانش را مطلع شدن و آگاه شدن مجاهدین وجود دارن و فداری لذا یه دوره 7 ساله باز 42 تا 49 دانشگاه تجربه سازماندهی مستقل داشت. دو هفته 14 تا دو هفته پروپیمون و دو هفته که در حیات ناپلونی هرس کرده باشه. دو هفته 14 تا پروپیمون سابقه کار تشکیلاتی مستقل. یه سابقه هم از 54 تا 57. باز 54 تا 57 همی خلقی بود. دو تا سازمان تقریبا متلاشی شده بودن. یه دو تا سازمان 54 به بعد از دانشگاه عضوگیری نمی کردن. یه سه سال هم باز تجربه سازماندهی مستقل. این سه سال ویژگیش این بود که کیفی‌تر بود. چون بالاخره جنبش مسلحانه آسیب دیده بود. سازمان مجاهدین از درون ضربه خورده بود. یه عصر و افسردگی و چکانه ما خیلی به دانشگاه راه نیافتی خیلی مهمه. اگر با الان مقایسش بکنیم دانشگاه افسرده تر از نیروهای افسردگی اون از دانشگاه است. ولی اون موقع دانشگاه در حقیقت اصلا افسردگی بهش راه پیدا نکرد. افسرده نبود. نه از سرکوب های اول دهه 50 افسرده شد، نه از سرکوب نیمه دهه 50، نه خیلی از به اصطلاح ضربه کارهای درونی سال 54 سازمان مجاهدین. لذا زیست 54 تا 57 دانشگاه زیست کیفی بود. یعنی خود انگیخته و خودکفا و پیش برنده. جایی که هیچ سازمان حزبی وجود نداشت، انصافا 56 اولین حرکت ها تو تهران که سانترنگون از دانشگاه شروع شد. یعنی اون موقع اصلا فرزند آقای خمینی خود شده بود، اصلا تهران هم دانشگاه با شریعتی، با اصطلاح رهبرت شریعتی پایکار شد و توان تشکیلاتی شد، به اصطلاح بروز و ظهور بخشید، حالا هم تو دانشگاه هم بیرون دانشگاه. و بعد پاییز 57 با قضیه کمپ دیوید به صحنه اومد و حمله به دفاتر هواپیمایی الان تو تهران و بعد نهایتا سر فوت فرزند آقای خمینی. دانشگاه واسه اون سازمان داشت. خب دانشجوها اون موقع ویژگی داشت از نوع ویژگی در حقیقت اعضا و هوانداران حزب توده در سالهای سی و مجاهدین در سالهای 58 تا 60. مثلا یه عضو حزب توده در دهه سی خانواده رو توده‌ای میکرد و اگه کارمند بود دایره رو توده‌ای میکرد. این هم داره تشکیلاتی کنه کاری به مرامشون و روششون نداره. 58 تا 60 هم همینطور. اگر یه فرزند توی خانواده دانشجویی، یه فرزندی توی خانواده مجاهد بود، توانا خانواده سمپاتی به سازمان پیدا می‌کرد. دانشجو در حد فاصله 54 تا 57 ویژگی رو داشت. مثلا انقلاب چی هست، ضرورت انقلاب چیه، تجارب سایر انقلاب چیه، کار کرد چیه و اول این رو همه در حد دانشگاه رو بود. نه ایسی بوده، نه سازمانی بود. آقای خمینی هم که 56 مطرح شد، 54 55 که ایران در حقیقت قیمن و سایه و پرکایی نداشت. اینکه 54 تا 57 دانشگاه به لحاظ سازماندهی، به لحاظ دانش سازماندهی، امکان سازماندهی و آگاهی بخشی و اما دوره کلیدی که ارزش در حقیقت یک پژوهش مستقلی داره، این خیلی مهمه. در شرایطی که در آن نیستن دانشگاه توانست در حد خودش در حقیقت پایکار بشه. اینکه سازمان دانشجویی سازمان جدی بود که میشه گفت که سازمان اصلی انقلاب هم مبتنی بر سازمان دانشجویی. خب وقتی هم که دانشگاه توده‌ای شد از سال 57 به بعد، محل در حقیقت نشر دانش سازماندهی بود. جزوه‌های کوچیکی از دانشگاه در میومد به قلم دانشجویی ها. چگونه محل سازماندهی کنه، چگونه مسجد سازماندهی کنه، خیلی مهم بود. نیروهاش الان نمیتونن همچین کارایی بکنن. الان سازماندهی به شکل اون موقع سازماندهی متناسب با الان نیروها اصلا تو فازش نیستن. ولی اون موقع معدل سنی 20 تا از زمان دانشگاه امکان رو داشت، امکان کیفی داشت جزوه بده، چارت سازماندهی محلی بده و و و محل رو سازماندهی کنه، مسجد رو سازماندهی کنه. خب یه سازوکار به اصطلاح تشکیلاتی روحانیت هم وجود داشت که این خودش رو توی تنباکو نشون داده بود، توی مشروط تا حدودی نشون داده بود، توی نهضت ملی توی عباد نشون داده بود، 39-42 بسیار جدی نشون داده بود، 56 به بعد به اصطلاح نمایش مجددش بود. این سازوکار هم گفتیم سازوکار دقیقا لگوییه، همه ابزارش آماده است، یه به زنگاهی سر هم میشه، مثل 42 41 42 و مثل 56 57. خب این سازوکار روحانیت هم دوباره لگوش سوار شد. خب تنها جریانی که به لحاظ تشکیلاتی امکان نفوذ و اعماق ایران رو داشت، اعماق ایران رو یعنی روسا، روشنفکر روسا نمیتونست نمیرفت. فقط اول دهه 50 یا آخر دهه 40 دو تا جریان سازمانی ایران، مجاهدین و فدایی ها، با یک رویکرد پژوهشی به روسا رفتن. فدایی ها توی حوزه ای به روسا ایران رفتن که ارزیابی بکنن عملکرد استاندارتی و مجاهدین هم توی مناطق در حقیقت ارباب‌خیز و فولادخیز مثل کردستان و مثل خراسان و مثل بخشی از فارس پژوهش‌های میدانی کردن که مرحوم عبدالرسول بشکیرخان اون رو جمعش کرد تحت عنوان به اصطلاح مطالعات روستایی. یک جزوه ای شد که بعدا هم توی آخر دهه نزدیک انقلاب کتاب وجود نارنجی شد. نه امکان رفتن به روستا رو نداشتن. خب روستا تو ایران نقش روستا توی منطقه آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین رو نداشت. اما روحانیون به اصطلاح دو ماه از سال محرم و سفر و از این طرف آرنزون حوزه و بحث و فحث و اینا تحکیل میشه، همه میرن توی دقیقا روستا. سازمانش یک سازمان روستایی هم طبیعتاً میتونست باشه، سازوکار جدی داشت که تا آلمان میتونست نفوذ کنه. بازار هم واسه خودش یه خیمه ای داشت. این خیمه بازار به رغم همه تهاجماتی که به بازار شد فقط از 57 این 57 به بعد خیمه بازار هم جمع شد. در 60 دیگه 60 به بعد بازار ایران خیلی مبارزاتی نداشتن را نداره. این که به سبک نهضت ملی، به سبک 39-42 56 به بعد هم خیمه ای درست شد و این خیمه خب هم اسپانسر حرکت انقلاب بود و هم به روحانیون تبعیدی و خانواده هاشون کمک مالی میکرد و به بقایای های خانواده های زندانیان سیاسی و نظام فضل‌الحسنه ها و بعد هم خب توی پیچ انقلاب بازار توسط بازاریای اصلی 8 بار تعطیل شد، چند بار هم آقای خمینی دستور تعطیل داد، 10-12 بار بازار تعطیل شد که بخش مهمی میشه در حقیقت با سازماندهی خود بازاریا. حالا غیر از دانشگاه که تقریبا میرفت یک سازمان تاریخی توی ایران بشه، از 32 به بعد دیگه دانشگاه بچه سازمانی پیدا کرد تا 57 ربع قرن دانشگاه تو ایران پیشینه سازماندهی داشت، تقریبا میشه گفت آرام آرام میرفت جزو سازمانهای تاریخی بشه. روحانیت یک سازمان تاریخی از همه بوتا انقلاب داشت، 85 ساله که 5-6 بار خودشو نشون داده بود. بازار هم که تجربه کیفی تنباکو، کیفی تر مشروطه، باز کیفی نهضت ملی و بعد هم 39-42 اینجا هم که دیگه خودشون نشون داد تاریخی بودن. اما توی این مساجد یه هسته هایی تشکیل شدن، یه هسته هایی از سال 54-55 تو مساجد چک گرفت. اول مطالعاتی بود، بعد از 56 که بعد انتخاب عمل پیدا کرد، هم تکلی شد هم سازمانده و تشکیلاتی. این هسته ها به خصوص تو مراکز مرکزی جنوبی تهران و بعضی شهرهای سنتی مثل شیراز و اصفهان و تبریز کاملا کارهای خودش رو نشون داد. ازا درست سازمانی نداشت انقلاب، ولی سازمانهایی در حقیقت خود انگیخته و خود بنیان و مستقل خودش رو به یه سطح اصلیش دانشجویی بود، سطح پایین‌ترش بازار و روحانیت و مساجد رو هم میشد جای بدیم و تحقیق شد. اما 57 یه ظرفیت هایی به زنگاهی توی ایران به اصطلاح به وجود اومد که ایران در حد خودشون کارا هست. محلی هایی شکل گرفت دیگه پاییز 57 بعد از 13 شهریور میشه گفت یه تلنگر جدی به مردم خورد. خب انقلاب سازمان واحد مرکزی سانت نداشت. تقریبا همطور که دانشگاه سه دور حس کرد که کسی نیست خودش باید خودش رو پیدا بکنه، توی به اصطلاح توده مردم حس کردن این هسته محلی باید شکل بگیره. هسته های محلی شکل گرفت که حالا ترکیبش مرکب بود، هم دانش آموزی بود، هم به اصطلاح دانشجویی بود، دانشجوها رو هسته محلی بودن.
بچه محل ها مانم بچه محل هایی که نه تو کادر دانش آموزی جایی میگرفتن نه تو کادر دانشجویی. خب یه تعدادی از به اصطلاح معتمدین محلی که حالا هم حرف ناقص داشتن، دست تو جیب داشتن یا امکان در حقیقت تشکیلاتی داشتن، اینا هست که محلی ها رو شکل دادن با این معدل سنی پایین. این معدل سنی 24-5 سال هست محلی ها در سالهای 56 و 57 داشتن که خیلی خیلی کارآبویی هست محلی ها در حقیقت صفای نفت و سامان میدادن، ارزاق تقسیم میکردن. اگر در دوران مثلا بنابراین محلی مقابل گارد بایسته اینا سازمانش چند کاره بودن، چند بچه بودن، خانواده فقیر شناسایی میکردن، دستگیری میکردن، چند به اصطلاح منظوره بودن. و بعد مثلا تو 57 تعاونهای محلی تشکیل شد که این تعاونهای محلی ارزاق رو ارزون میوورد و پخش میکرد و برای بعضی هم رایگان پخش میکرد. این هسته محلی ها هسته های کیفی. در کنار این هسته محلی های تراتیک یه هسته های نوپدیدی هم بودن. این هسته ها بیشتر انتخاب عمل داشتن و خب مجهز شده بودن به کوکتل و بعد سراحی و بعد هم سعی میکردن اسلحه دست رو پا کنن. اینا همه سمبات های روبش مسلحانه بودن که هسته های نوپدید پیدا شد. این هسته های نوپدید حالا فرض کنید بعضی هاشون هم که اسم عنوان پیدا کردن، خب مثلا گروه تویدی سر، منصورون، فلق، همهش که گروه بودن که بعدن بعضی هاشون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سال 58 تشکیل دادن. اینا هم هسته های عملیاتی بودن. حالا عملیاتی رو جلوتر میبینیم تو تهران و شهرستان ها، تهران و اهواز و اصفهان دست به عمل شدن و ترور کردن و هسته های نوپدیدی بودن که اون دفعه صحبت شد که مرحوم داوود کریمی سال 56 است حدود 500 از این هسته ها تو سطح ایران صحبت میکرد که از این صحبت کرد. حالا دیگه بقایای سازمانی هم 56-57 پدیدار شدن. مجاهدین خیلی بقایای سازمانی داشتن، فدایی ها بقایای سازمانی داشتن، بقایای سازمانیشون دست به کار شد که حالا تو عملیات میبینیم سراغشون. از 56 دست به عمل زدن و به خصوص 57-7-8 تا عمل جدی توی نسبتا جدید تهران و شهرستان ها داشتن. خب بعضی از اطلاع اعضای سازمان مجاهدین هم زودتر مثلا آزاد شدن، تیپ های مثلا محمد حیاتی. اینا میشه گفتش که وقتی آزاد شدن یه نقش نسبی توی مثلا سازماندهی تا حدودی پاسدو آشورا و اربعین به سمت خودشون، حالا مثلا قابل مقایسه نبود سهمشون با مثلا فرسون کمیته یا ستاد راه پیمانی پاسدو آشورا و دفتر آرکاد آنی، ولی برای خودشون یه حوزه های سازمانی داشتن. خب تو اون دوره یه پدیده ای رو وجود اومد که هسته های لوجستیک زنانه بود. هسته های لوجستیک زنانه پاییز 57 شروع شد با کلاس های کمک های اولیه. تقریبا همه مساجد حتی همین توی حسین ارشاد هم کلاس های کمک های اولیه تشکیل شد. خانوم ها اون کلاس های کمک های اولیه فعال بودن و زمستون 57 خب نفت کردن یه کمیته محلی های درست شد برای مثلا تشکیل مثلا کرسی دوباره 57 احیا شد، خرید مثلا پاک زغال و کف زغال مثل کرسی و پخش و محلات محروم، اینا خانوم ها خیلی فعال بودن. تو دوره ای هم که دوره درگیری ها بود به خصوص بهمن 57 و دیگه 57 این هسته های لوجستیک زنان خیلی کیفی بودن. خب مثلا رسوندن پنبه به بیمارستان ها، رسوندن ملافه جلوگیری از خونریزی و خدمت شما در خونه باز کردن برای بچه هایی که جنگ و گریز بودن و کمک به بیمارستان ها و درمانگاه ها، این هسته های لوجستیک زنانه خیلی کارها شده. یه زنجیره دانش آموزی بود از مهر 57 که واسه رژیم شاه خیلی مشکل ایجاد کرد. حالا مثلا گارد هیچ وقت تهران و شهرستان ها با دانش آموز درگیر نبود. خب دانش آموزان هم حالا عشق انقلاب داشتن، عشق تظاهرات داشتن، طبیعتا نوع دانشجو هم از کلاس و درس فراریه. خب خیلی کمک کرد این ویژگی ها به اینکه یه زنجیره دانش آموزی تشکیل بشه. و وجه بعدی هم خب وجه کارگری بود که با اعتصاب های نساجا شروع شد بعد به نفتگرا پیوست. ولی میشه گفتش که تشکیلات کارگری و اگر سه تر کنید تشکیلات سنتی، تشکیلات صنعتی و تشکیلات نفتی، دوما تشکیلات سنتی کارگری توی شهرهای بزرگ و خصوص تهران کارآمد اینا زودتر شروع کردن. بچه های بازار و کسب و پیشه‌ورا زودتر پیوستن به انقلاب تا کارگرهای در حقیقت صنعت و کارگرهای نفت. ولی وقتی کارگرهای صنعت آمدن و به خصوص کارگرهای نفت، خب رژیم شاه مشکلاتش خاطر شد که به خصوص با اعتصاب نفتی ها و این که تولید از 6 میلیون رسیدن به 1 میلیون فقط برای مصرف داخلی. تشکیلات کارمندی هم با توی 3-4 مرحله جدی شد. یکی مرحله قطع برق بود که از همین اداره برق میگون جاله شروع شد، بعد کارکنان بانک بودن، بعد خدمت شما یک هسته ای از کارمندهای تلویزیون بودن که بهمن‌ماه اومدن تلویزیون کوچیک مدار بسته رو توی مرسه رفاق راهان خمینی بود که مثلا بودن 3 کیلومتر رو پوشش میداد اون رو تبایی کردن. حالا تشکیلات کارمندی هم به اصطلاح کارهایی خاص خود شده باشه، نه برای بازه کارگری و سایر فکاهایی که از هم صحبت کردن. خب انقلاب دیگه تو پیک خودش یه کوریدور تشکیلاتی پیدا کردیم، کوریدوری پاگردی که به اصطلاح همه توش میتونستن گشت بزنن، نوار بگیرن توزیع کنن، اعلامیه بگیرن توزیع کنن، پول بگیرن برای در حقیقت سازماندهی‌هاشون، برنامه بگیرن و یه سری ویژه مساجد داشتیم که مساجد مهدوی بودن، مسجد لورزاده بود، مسجد امام حسین بود، تو شمزون مسجد همت بود، امیرآباد مسجد امیر بود، مسجد جلیلی بود تو خیابون ایران شهر که میخورد این طرف بالای میدون فردوسی. این مسجد ها تو تهران بودن که یزد بود، این مثلا روضه محمدیه بود توی شیراز، مسجد آتیشیان که مسجد خانواده دستگاهی بود، چند تا مسجد بیشه مسجد بیشه بودن که کارایی بیشه داشتن. همین مسجد قبا بود، این مرکز به اصطلاح پخش اطلاعی و اعلامیه و خبرنامه و سازماندهی و و و و و و و خب خود دانشگاه تهران بود دیگه. مه تا 13 آبان اون مثلا 43 روز واقعا سانتر تشکیلاتی بود دانشگاه تهران، و بعد هم از 16 دی که دانشگاه باز شد تا 22 بهمن همین هم شد مهده گرد. دفتر آقای طالقانی اون دفعه اشاره شد واقعا مرکزیت ویژه داشت دفتر آقای طالقانی، از وقتی که ایشون اومد و دفتر رو تو خونشون زدن. میادینی تو تهران، میادین مثلا میدونه انقلاب بود، میدونه فوزیه صادق، میدونه امام حسین بود، تا حدودی مثلا پیرامون میدونه تجریش بود، میدونه خدا شاه بود که الان میدونه قیام شده، چند تا میدون بودن که با کسبه‌شون هم فعال بودن و پیرامون داشت و مثلا بازار بازارچه پشتش بودن. این میادین میادین شاخصی بود. خب دو تا بازار هم داشتیم، یکی بازار پایین بود بازار تهران، یه بازار بالا هم داشتیم که بازار تجریش هم بازار خیلی فعالی بود. اون موقع مسجد همت بود، آقای ملکی یه روحانی کشنامی بود که تا وقتی که زنده بود سال 62 کمتر به اصطلاح رانتی بود با دستگیری های بعد از سال 60 برخوردش خیلی متعادل تر بود نسبت به بقیه مساجد و بقیه روحانی، تیپ در حقیقت وجیهی بود. خب قبل از انقلاب هم ایشون کشنام بود، مصدقی بود و پیوند مثلا اسبیه ویژه‌ای با آقای طالبانی داشت. بازار تجریش خودش فعال بود، ملی ها و مصدقی هایی توش بودن، بعضی از به اصطلاح مغازه های بازار بودن که تو از همون 56 نوار شریعتی، بعد نوار آقای خمینی، اعلامیه، کتاب اینا جا به جا میشد، حتی کتاب شریعتی سال 52-53 تو مسجد همت و بازار و اینا پخش میشد. این که بازار تجریش هم بازار کیفی بود به دوران انقلاب، مثلا خط برای فرزند آقای خمینی تو مسجد همت گذاشتن هفته اول آبان 57. خب بازار هم پیرامون داشت، مثلا خودم آقای دکتر ملکی که این دو تشریف دارن، دوستان به اصطلاح 40-50 ساله که الان دارن از نهضت ملی و مصدق تو تجریش فعال بودن، اینا همه سرمایه های محلی بودن در کنار مسجد همت که برای خود تجریش و میدان و پیرامون و بازار در حقیقت بزانتی می آوردن. خب بعد کمیته استقبال تشکیل شد از برودن اوائل بهمن 57 که اونم برای خودش و مرکز مروبی های روستان بود. حالا در کنار اینا که اونجا نوشته نشده یک کمیته اصطلاح دانشگاهیان هم تشکیل شد که کمیته دانشگاهیان تحصن در دبیرخانه دانشگاه تهران رو سازماندهی کرد که در دیما مورد تهاجم قرار گرفت، مرحوم نجات اللهی اونجا شهید شد. اون کمیته در حقیقت در سطح اساتید بود که نقش سازماندهی داشت و نهایتا از وقتی که آقای خمینی اومد مرسی علوی هم حتی فاصله 12 بهمن تا 22 بهمن یه سانت بود. بذاریم کوریدورها و پاگردهای تشکیلاتی هم در کنار اون ظرفیت های گفتیم وجود داشت. حالا این بحث رو هم جمع کنیم. خب میشه باز 8 ویژگی تعریف کرد برای سازمان کار انقلاب. به طور عمومی به رهبری وصل بودن، به طور عمومی مثلا با آقای خمینی اتصال داشتن. خب بعد چیزا را خود آقای خمینی ایجاد کرد، مثل کمیته رهبری اعتصابات، مثل کمیته اعتصاب نفتگران، یک کمیته کوچیک هم درست کرد، دستگیری از اصطلاح خانواده‌های بی‌ذات. اینا خب تأسیسش از راه دور بود توسط آقای خمینی. یه اتصال عمومی اون سازماندهی ها به آقای خمینی داشت، نه اینکه آقای خمینی سانت تشکیلاتی. یه اتصال عمومی الان زمان نجف و بعد پاریس مثلا وجود داشت به رهبری. پیوند خاص‌تر با کوریدورها وجود داشت، با دفتر آقای طالبانی، با سازماندهی هایی که قبل از این لو بررسی کردیم. یه رشته های مستقلی هم وجود داشت، یه رشته های مثلا اون رشته های محلی که گفتیم و اون هسته های نوپدید مثلا منصورون و خدمت شما موحدی و صف و اینا خیلی کاری به کسی نداشتن، خودشون به اجتهاد میرسیدن، از روحانی و آخوندی هم فتوا نمیگرفتن برای ترور، به اصطلاح خود مجتهد بودن و عمل میکردن. حالا میرسیم بهشون. وجه چهارم این بود که سازماندهی دوره عناصر بومی خودش رو حمل میکرد. عناصر بومی تو ایران همدلی حسی هست، همگرایی فوری هست، جیب یکی بودن هست، خانه نداری هست، هسته تشکیل دادن هست. اینا همه عناصر بومی تشکیلاتی تو ایران. یه میل به قهرمانی هم خصوصا تو نسل تینیجر وجود داشت. 13 تا 16 ساله ها دانش آموز و دانشجوی سال اول دوم تو فاز قهرمانی هم بودن که کوکتل درست کنن، کوکتل پرتاب کنن و نزدیک ریوی یا تانک گارد و ارتش برن. این امیال هم به طور طبیعی و غریزی وجود داشت، از ویژگی های تشکیلاتی این دوره بود. همطور که مثلا الان خیلی ها دلشون میخواد مثلا زیر علم برن، اون موقع خب علم کتل هم علم دولت و انقلاب جمع شد که پنجا علم کتل بود، خود عاشورا تاسوعا از آقارات هم عمومی شد دیگه. نیروهای سنتی مساجد امکان در حقیقت وجود نداشتن که با عاشورا تاسوعا رو بیان راهپیمایی مثلا بزرگ رو بری کنن بیان دسته سنتی را بریزن. اما خب اون موقع به جای علم و کتر میل به کوکتل و بعد خود بیستوی خود بیستوی و اما میل به سلاح و اینا داشت، طبیعی هم بود دیگه. ویژگی بعدی این بود که یه همه‌گیری تشکیلاتی هم پیدا شد. خب مردم اول تشکیلاتی نبودن، ولی خب حالا جلوتر که میرسیم مردم هم خب به نوعی تشکیلاتی شدن. یه سرعت عمل میدانی وجود داشت، خصوص تو 6 بهمن تا 12 بهمن که آقای خمینی اومد، 21 و 22 بهمن اوج این سرعت عمل میدانی بود. 21 بهمن همه جا فرو ریخت، کلانتری ها و با تقویم هست دیگه، کلانتری ها و پادگان ها و همه 21 بهمن تو یه روز با حد اکثر فشار به اصطلاح مردمی فرو ریخت. این همه گیری که میگم به اصطلاح مثلا فرض کنیم توی 21 بهمن جلوی اشتاد آباد خب خون زیاد ریخته شد که پادگان فرد شد، گارم و پود و تیروار هم گذاشته بود، خیلی تلفات هم روز دارد. و مثلا یکی از کسایی که سعی میکرد بره تو پادگان اصلا هم دستش بود مثلا بهمن مفید بود، هنرپیشه بود، خانواده مفیدا بهمن و بیژن و اینا همه هنرپیشه. بهمن مفید هم هنرپیشه خوشنام نبود، مثلا خیلی از تیمار مفتزل هم بازی میکرد، ولی بالاخره همه گیری دوری بود که مثلا بهمن مفید هم آمده مثلا فرخزاد هم مثلا با انقلاب اعلام چیز میکرد، اعلام همبستگی میکرد. همینطور روزهای آخر تو میدان بعضی هم اینطوری اومدن، همه گیری خیلی جدی بود. حالا بعد آخر سر هم که اوزود خواهی و کندکاری که یه خصلت ایرانیه، یکی دیگه از ویژگی های تشکیلاتیه دورانی که انقلاب تلف میشه. حالا یه سیرهای تشکیلاتی شروع شد که خیلی کارا بود متاسفانه، و دوران پیک انقلاب کوتاه بود، 29 مهمن خیلی زود رو بود، رژیم خیلی زود سرنگون شد، اون سیرا فرو کاهید و فرو خورد. سیر اولی بود که مردم ایران داشتن خسائر تشکیلاتی کسب میکردن، خیلی مهم بود. حالا مثلا فرض کنید دهه 50 اصلا جامعه ایران خسائر تشکیلاتی نداشت، پول نقدی بود و بعد مثلا بعضی جوان ها مثلا یه سینمایی هم بود تهران که انتر مثلا شیراز سینماهاش دو سانسه بود، یعنی شما یه بلیط می‌خریدید و تا فیلم می‌دیدید. بعضی مثلا بعد از اون تابستون مثلا خود ما نرمامی داشتیم و خونه هم گرم بود، یه سینما ریولی بود، کولر نداشت، یه کاندیشن داشت. مثلا بعضی ها می‌رفتن بعد از اون دو سه تا بلیط می‌خریدن می‌رفتن اونجا می‌خوابیدن. وقتا خیلی باز بود، خیلی مهم بود، جامعه تشکیلاتی نبود. مثلا یه شعرهایی بود مثلا پدران هم توصیف میکردن، یا بودن با حالا آهنگش چه خوردنش چه میکنه اونجوری، مثلا دو هزاره میاد مثلا آهنگی نمیکنه، بعد میخوابه و بعد دوغ میخوره و بعد بادش میزنه و بعد میره پارکشر گردش میکنه. این همه باید واقعا مثلا وقتا بیشتر اینطوری بود. مثلا الان نمون همه چند پیشه و فشار زندگی جامعه بود، اصلا جامعه تشکیلاتی نبود. ولی اینجا دیگه سال 57 بود، مردم تشکیلاتی شده بودن، صبح سر کار می‌رفتن، همزمان با سر کار بودن و بعد از اون حضور تشکیلاتی داشتن، تظاهرات و جنگ و گریز و خدمت شما تو صف نفت بیست و بعد گروه مسجد برو و شب پشت بون برو و بعد خدمت شما تو مراکز تجمع حاضر بشو، سر یه رو بهش همه بی بی سی باز کنن و بعد از بی بی سی هم خب بحثای اصطلاح خانوادگی باشه به قول انقلاب، خصلت تشکیلاتی کسب کرده بودن، یعنی پنهان کاری رو آروم آروم بلد شده بودن، خب عادی سازی پیک رو آروم آروم بلد شده بودن. سیر کسب خصلت تشکیلاتی سیر جدی بود که اولی که بعد از 22 بهمن بود متوقف شد. وجه دیگه سیر تعمیق تشکیلات انقلاب بود، بسته های محلی، کوریدورهایی که از این صحبت کردیم جدیتر می شدن، توان سازماندهیشون بالاتر می رفت، خودکفاتر می شدن، دست به جیب بودن. بچه بعدی سیر خلق، سیر خودکفایی سازمانی بود که اون همه هستهایی که بودیم این ویژگی رو داشتن. بچه بعدی هم سیر به اصطلاح پالایش و کسب صلاحیت بود. حالا مثلا یه تشکیلات حزب کمونیست مثلا تو ویتنام و 10,000 سرپا بوده، تو چین دو بار تشکیلات شهری و تشکیلات روستایی سرکوب میشه، نابود میشه، دوباره FLN تو الجزایر 7 سال کار تشکیلاتی میکنه. ولی اینجا در حقیقت سیر پالویش و سیر کسب صلاحیت تشکیلاتی متوقف بود، هم طنز هم درامه. یعنی حزب جمهوری اسلامی 29 بهمن سال 57 شکل میگیره، یعنی یه هفته بعد از اینکه انقلاب پیروز شده اینا میان حزب تشکیل بدن که به اصطلاح مثلا مصادر رو بگیرن و فرض کنید که حالا بخش از نظام اجرایی رو پیش ببرن، یا سازمان مجاهدین انقلاب که حالا مثلا یکی از پایه‌های تشکیلاتی جمهوری اسلامی شد اردیبهشت 58 تشکیل میشه. اینا همه شاخصه ای که اصلا انقلاب فرصت داد از نیروها شکل بگیرن یا سازمان‌های دهه 50 بیان خودی نشون بدن، اونا پالایش بشن، اونا هم در حقیقت بتونن به اصطلاح زدوده بشه بعضی خصلت‌هاشو. اینکه سیر پالایش، سیر صلاحیت با توجه به زود پیروز شدن انقلاب طی نشد. اینکه بخوام تشکیلات رو جمع‌بندی کنیم، تشکیلات سانت و محور سازمانی حزبی نداشت و مجموعه رهبری ائمه از آقای خمینی و بقیه در حقیقت کوریدورها و پاتوقها و هسته‌هایی که گفتیم رابطه‌شون با توده مردم رابطه تشکیلاتی به اصطلاح فرماندهی نبود، از نوع ویتنام، از نوع چین، از نوع الجزایر، از نوع در حقیقت نیکاراگوئه اینطوری نبود. یه رهنمودهای عامی صادر و ساطع میشد، مردم هم به اصطلاح خود اجتهاد اونا رو میگرفتن و عمل میکردن. مردم داشتن در ایران تشکیلاتی میشدن، از وقت داشتن آرام آرام بهینه استفاده میکردن، سه سیر همگرایی از مجرای تشکیلاتی در ایران داشت شکل میگره. منتها خب بخوایم جمع‌بندی کنیم، انقلاب زود پیروز شد، این سیرا به در حقیقت فروکاهندگی و توقف دچار شد. یک فرصت 10-15 دقیقه تنفسی هست و بعدش از خدا خدمتتون هستم.